أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حل العقدة من لسانی یفقهوا قولی. شب یلدا یوم شک شده، چون بعضی ها دیشب گرفتن، بعضی ها امشب گرفتن، ولی ظاهرا عربستان دیشب رو اعلام کرده بوده، لذا ایران امشب شب یلدا میشه. با خیال راحت شما میتونید امشب شب یلداتون رو برگزار کنید. در مورد شب یلدا یکم نکاتی میخوام بگم که نمیدونم بگم یا نگم، ولی میگم. خیلی دیگه میخوام از اون درش بیفتم و اصلا اینجا حسال کلن عوض شد. این کرسی و اینا رو آدم میبینه حوض میکنه با بیجامه و تخمه و اینا اصلا بیاد ال کلاسیکو ببینه و سخنانی دارم کلن بذاریم کنار، امشب رو با هم تا صبح بسه. بله، عرض کنم که شب یلدا رو هنوز خیلی ما ماجرا داریم که آقا مثلا شب یلدا آری نه، مثلا اینجوری امام زمانیش کنیم، مثلا یه جوری بکشیم سمت نام مهدویت، خدا پیغمبر یکم از این دوز کفرش در بیاد، مثلا ما مثلا برای چی باید شب یلدا بگیم این حرفو. بنده امشب خیلی میخوام کفریات این شکلی بگم، میخوام بزنم به اون درش و کامل اصلا یه جور بشه که شما اگه نیمه شعبان نیومدی شب یلدا تو بیای، در این حد میخوام دیگه از اون در بیفتم. در مورد شب یلدا نکته که میخوام عرض بکنم اینه که اصلا مرز تهجر کجاست؟ از کی تهجر آدم مبتلا بهش میشه و کجاست که دیگه آدم از تهجر رها میشه؟ تهجر یعنی یه سری بسته‌بندی ها رو آدم داره، از این بسته‌بندی ها نمیتونه فکرشو بیرون کنه، این میشه تهجر. بعد بعضی از این بسته‌بندی ها بسته‌بندی هاییه که متناسب با یک فضا، یک زیست، یک بوم، یک شرایط خاصیه، بعد باعث میشه ما یه سری موقعیت ها رو، موقعیت های خدا پیغمبری دینی اینا به حساب بیاریم، یه سری چیزا رو هم فکر کنیم که اینا دیگه سوسول بازی و کفر و حرفاست. ما یه روحیه تو زندگیمون به اسم توحید، به اسم عشق به خدا، عشق به اهل بیت، اینو باید بشینیم براش کالبد درست کنیم، تجسد براش خلق بکنیم، جسد بهش بدیم. این جسدم بهونه های مختلفیه، این عرض بندر توجه داشته باشیم. الان مثلا ما بعضی از مناسک و آیین‌هایی که داریم کاملا ایرانیه، هیچ آیه و روایتی هم براش نداریم، ولی کاملا اینو یه بحث دینی به حساب میاریم. مثلا 22 بهمن یه اتفاق کاملا ایرانیه، مثلا پیغمبر 22 بهمن میرفتن راه پیمان یا امیرالمومنین. کی مثلا 22 بهمن؟ ها؟ میگن معاویه میرفته. آقا دوستان بسیج پیداش کردن، بیاین ببریدش. کی 22 بهمن میرفته؟ آقا طرف روایت خوندیم آقا آبگوش غذای خوبیه، گفت ای من زمان پیغمبر هم آبگوش بوده، گفتیم پن نه پن، امام خمینی با انقلاب آوردن آبگوشو. آبگوش که بوده دیگه، ولی 22 بهمن نبوده، امام خمینی آوردن. خب الان 22 بهمن یوم الله، یوم اللهش دیگه چی 22 بهمن؟ از کجا در اومده اینا؟ اینا روزای ایرانی هست یا نیست؟ بعد چرا یوم اللهش میکنید؟ خب تاریخ قمریشو بگید، مثلا 22 بهمن مثلا 15 شوال، مثلا بیشترش بخوره یوم الله باشه. 22 بهمن اصلا بهمن هم معلومه سیگارشون میگه، چیزیگر رو میگه، اصلا یه جوریه. درست شد؟ 22 بهمن از کجا خدا پیغمبری شد؟ 22 بهمن یه موقعیتیه تو فضای زندگیه ما ایرانی ها که احساس میکنیم خدا تو این روز یه جور خاصی داره با ما حرف میزنه، یه اتفاق خاصی رو برای ما رقم زدی. درسته؟ هیچ کسی هم نمیگه آقا اینا دیگه مثلا سوسول بازی و اینا آینه نمیدونم دینی و سنتی و ملی و فلان و یه حرف هست. نه، شب یلدا رو ما باید جز آیین دینیمون به حساب بیاریم یا نه؟ خب هر کی که دوست داری یکم با هم تفکر کنیم یه صلوات خوب بفرسته. میشه شب یلدا رو یه آیین خدا پیغمبری به حساب آورد یا نه؟ یه جوری باز ما میخواییم مثلا 13 فروردین روز طبیعت و اینا یه جور مصادرهش کنیم. ها؟ این اینجوریه ماجرا، یعنی میخواییم بچسبونیمش یا نه واقعا مال ماست. من چند تا نشونه میخوام به شما بگم ببینیم که شب یلدا یکی از عرفانی ترین شبهایی که هر کسی تو عمرش میتونه تجربه کنه. آماده اید در مورد این صحبت کنیم؟ یکی از شیرین ترین شبهایی که هر کسی میتونه تو زندگیش تجربه کنه شب یلداست. و چقدر این انسان ایرانی باستانی ما با شعور بوده، با فرهنگ بوده که این شبو نذاشته از دست بره. خود شب تفاوتش با روز و اینکه ما ایرانی‌ها برای شب ارزش قائلیم، این نکته بسیار مهم و قشنگی در موردش صحبت میکنم. اول یه نکته بگم، یه سری حصارها رو میخوام بشکنم بعد بریم تو دل ماجرا. مثلا بعضی میگن آقا علم از غیر اهل بیت گرفتن و نمیدونم هر چیزی مال غیر اهل بیت باشه و هر چی مال هر جای غیر اهل بیت باشه اینا همه کفره و بده و زشته و بد، بذاریم کنار این حرفا. طلب علم از غیر اهل بیت کفر است و فلان و اینا، که من با اصل حرف کار ندارم، با استفاده از این حرف کار دارم. بعد مثلا یه حرف که میزنی میگه این روایتش کجا اومده؟ مثلا همین ماجرا، آقا شب یلدا روایت نداره، فلان چیز روایت داره. بعضی انگار روایت بسنده هن، مثلا هر چی باید یه روایتی براش پیدا بشه. درست شو؟ شب یلدا روایتش کجا اومده؟ اول من این سری روایت براتون میخونم، خیلی نکات جالب. ببین خود اهل بیت اینجور بسندگی نداشتن نسبت به خودشون که بعضی از ماها اینجور تهجرآمیز برخورد میکنیم با اهل بیت. مثلا من دوتا واقعه براتون نقل بکنم. اول در مورد سلمان. سلمان ایرانی بود. ایشون گفتن اولین ماجرایی که از پیغمبر اکرم درک کرد، بهار الانوار جلد 20 صفحه 198، اول مشهد شهده سلمان. اولین ماجرایی که سلمان درک کرد کنار پیغمبر، ماجرای جنگ خندق بود، جنگ احزاب. یعنی اولین واقعی که رسید سلمان بهش جنگ احزاب بود. جنگ احزاب هم کار گره خورده و قفل شده بود و پیغمبر هم داشتن از این برای بچه های سپاهشون میپرسیدن که آقا چی کار کنیم؟ اصلا پیغمبر سوال میکنه چقدر زیش واقعا. آقا ما این روایت نداریم، روایت رو عمل کن. پیغمبر مگه سوال کنه؟ پیغمبر سوال کنه هر کسی چیزی گفت. سلمان اومد این جمله رو گفت. گفت یا رسول الله انا کننا به فارس اذا حوسرنا خندقنا علینا. خندق کلمه عربیه که فارسی بوده. فارسیش کندگه. کندگ میکنن. کندگ بوده عربی شده خندق. الان برای ما ایرانی ها عربیش معروفه فارسیشه. اینم یه ماجراست. خندق. گاقا ما ایران که بودیم هر وقت معاصره می‌شدیم خندق می‌کندیم. پیغمبر فهمیدن چه فکر خوبی. آفرین همین کارو بکنی. خب یعنی چی؟ الان شما این رو بعد چی می‌فهمید؟ بعد چی پیغمبر با حرف سلمان قبول کنن؟ بعد ایرانیایی که آتش پرستن، این الان فرهنگ آتش پرستان نمیشه. بعد پیغمبر اینجا میفهمونن که ما خودمون این چیزا داریم، نیاز به قدیبا نداریم، برو. این از کجا اومده؟ این حرفا از مملکت کف، بوی کف میده، مرگ بر آمریکا، برو گم شو. پیغمبر این کار کردن؟ فهمونن آفرین چه کار خوبی، بیا انجام بده. از زهرا سلام الله علیها برای ماجرای شهادتشون نگرانی داشتن در نحوه تشییع و اینها. اسما با خبر شد، این روایت هم داشته باشین، روایت دوم روایت جالبیه. میگه که من به حضرت زهرا عرض کردم که انی کنتو به ارض الحبشه رأیتهم یصنعون شیئا. من حبشه که بودم، اتیوپی که بودم، میدیدم اینا برای دفن امواتشون تابوت میسازن. این ماجرا معروفه دیگه، میدونید که بیشتر تو روزه ها گفته میشه، ولی من باشه یه کار دیگه ای دارم. بعد حضرت زهرا فهمید خب بساز. میگه آوردم، حضرت زهرا خیلی خوششون اومد. الان نباید حضرت زهرا به اسما یاد بدن که تابوت بسازه؟ اسما بله، یعنی بد نیست، زشت نیست برای اهل بیت، این کفر نیست. چون بعضی دقیقه همین چیزها رو کفر میدونن. میگه فلسفه، اینا که تو فلسفه میخونی کجاش روایت داره؟ اونا که روایته بگو. تو هم دانشکده مهندسی، دانشجوی برق بوده، دکترا، اومده به من همین حرف زده که وقتی امام صادق داریم دیگه این حرفا چیه؟ بالا منبر میشینی منبر امام صادقه، اینم تهجره عزیزم. تهجر شاخ و دم نداره، سنگ، سنگ تو مغز آدم میشه میبنده. خب یه همچه آدمی معلوم که شب یلدا رو باید بعد بگه آخون مسجد شومدی شما دور هم جمع شو شب یلدا جش پنه تو بالله چه کارهایی میکنن یا خونده آخر زمان همه چیو دیگه برش اسلامی کردن، ولنتاین اسلامی، یلدای اسلامی، نمیدن همه چیه ربطی به خدا و پیغمبر اسلام. این همینه، این سنگندیشی، اینه تهجر. از زهرا فهمون برو بساز تو دیدن چه خوب. یکی از کفریات شب یلدا حافظ خوندن، وای حافظ، اونم یه اشعار که بعضیشو در خلوت هم حتی نمیشه خون. حافظ میگه خب حالا شب یلدا میخوام بشینم قرآن بخونی. اینه بعض تصور بعضیا، درک بعضیا واقعا همینه. یاد اون فیلمه میافتم که دوتا داداش از نصفه به هم چسبیده بودن یادتونه، بعد این شب میرفت و قبل میخوابید و اونم فرداش میبود دیگه، یه شب درمیونش کرده بودن، اونم میمورد اینو میبود پارتی، مثلا ماجرایی بود دیگه، شبا یه شب این یه شب اون. بعضی واقعا تصوراتشون نسبت به خدا و پیغمبر اینه. من از امیرالمومنین برای شما بگم، در نهج البلاغه حضرت داشتن خطبه میخوندن، خیلی این جالبه، یعنی برای من واقعا عجیبه. این یه نمونه است، ما ده ها نمونه این شکلی داریم. من نهج البلاغه براتون آوردم، خطبه 3 میگه حضرت همون اول خطبه که خطبه آتشین نهج البلاغه است، خطبه شیخ شقیه، و یه آتیش عجیبی توی خطبه است، به شدت هم حماسیه. میگه همون اول حضرت شروع کردن یه بیت شعر خوندن، شطان ما یومی علی کورها و یوم حیان اخی جابرو. این شعر رو امیرالمومنین خونه. این شعر مال کیه؟ گفتن مال اعشا، یکی از شعرهای معروف عرب در جاهلیت، که آخرم با اینکه دوران اسلام رو درک کرد با جاهلیت مرد. امروزی چی میشه؟ مثلا یکی از شعرهای لس آنجلسی. الان بنده بیام یه بیت شعر برای شما تو این جلسه از یکی از شعرهای خوب لس آنجلس، از خوبای لس آنجلس یه بیت شعر بخونم، شما چه موضعی میگیرید؟ چی میگی؟ پاییزم تموم شده بگیم برگ ریزون میشه. برگی دیگه نمونده. میگن میگیم احسنت. حالا باید ببینیم تعریف کنیم. امیرالمومنین از یکی شعرهای بزرگ جاهلیت شعر خون. از اعشا. شاعر داغون و افتضاحی بود. همین کار ما انجام بدیم، بعضی میگن آقا این کفر و این زشت و در شأن شما نیست و اینا بده و فلان و. من دیگه اسم نمیارم، بعضی شعرهایی که معروفند و رهبر انقلاب رفته بودن دیوان اینو دست گرفته بودن و شعرهای اینو خوندن و بلدن و دیگه من دیگه کار با اینا ندارم دیگه، اسمم نمیخوام بیارم امشب دیگه. پس ما یه کمی این مرزبندی ها رو خودمون یه کمی زیادی دیگه بسته بندیش کردیم. حرف من اینه، ما باید بلد باشیم معارف دین رو برای خودمون بومی سازی کنیم. یکی از ضعف‌های جدی ما همین، یعنی همین حزب الله یا همین خود ماها، یکی از ضعف‌های جدیمون اینه. یکی از خوبی‌های حرم امام رضا علیه السلام چیه؟ حرم امام رضا علیه السلام کاملا ایرانیه، با حرم همه اهل بیت فرق میکنه. شما نشانه‌های ایرانی بودن این حرم رو کاملا می‌بینید، از اون فیروزه‌هایی که کار شده، نقارخونه‌ای که داره میزنه، مدل معماری و طراحی و همه ایرانیه، شعرهایی که رو در دیوار نوشتن و. خب این چه اشکالی داره؟ آقا ما باید بلد باشیم ایرانی سازی کنیم. چینی ها بلد باشن چینی سازی کنن، اتون همه چیم میسازن، ولی هر منطقهی میتونه بیاد این معارف رو بگیره برای خودش بومی کنه. یه ضعف جدی ماست. حالا اتفاقا شب یلدا یکی از این خلاهای ما رو برطرف کرد. شب یلدا یکی از این خوبی های ماجراست. شب یلدا یعنی یه اتفاق کاملا توحیدی توی ظرف کاملا ایرانی. یه اتفاق خیلی اتفاق خوبی. ما برای شب ارزش قائلیم. شب خیلی پدیده مقدسیه. اولا اینو به شما بگم، تو فرهنگ‌های مادی شب نسبت بهش نگاه مثبتی نیست. شب اصلا اتفاق بدیه، چون شما از کار و کاسبی و پول درآوردن اینا میافتی. درست شد؟ نمیخوام بعضی کشورها رو اسم بیارم، تو بعضی کشورها اصلا شب معنا نداره غیر از اینکه شما یه تیکه جنازه بیای بیفتی که دوباره از صبح بیای شروع کنی کار کردن. شب معنایی نداره، روز اصلی. من یه آیه از قرآن براتون میخونم، بذارین چند تا نکته براتون بگم، یکم صفا کنیم، بعد با زیر چند تا نکته دیگه بگم با صفا کنیم، مشکل نداره. آیه قرآن داره که سوره اعراف آیه 54، یخش لیلا نهار یطلبه حثیثا. قرآن میگه روز دنبال شب در طلب، روز نوکر شبه. خیال مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اینجا نکات خوبی رو دارن، میفهمن که اشعار دارد به اینکه اصل ظلمت است و نور روز چیزی است که از درخشندگی خورشید پیدا میشود، روز پدیده است که عارض بر شب میشود. اصل شبه، یعنی زندگی ما با شب شروع میشه، لذا تو ایام قمری هم شکلیه دیگه، ماه رمضان از شب شروع میشه، از روز شروع نمیشه، در حالی که زندگی کارمندی و اداری ما روزیه. ولی تو ماجراهای قرآنی همه چی شبه، از شب شروع میشه. ماه رمضان شبه، عید فطر از شب شروع میشه، همه چی از شبه. ایرانی ها اومدن شب یلدا گرفتن. ما طولانی تنی روز سالو جشن نمیگیریم، طولانی تنی شب سالو جشن میگیریم. این خیلی اتفاق مهمیه، خیلی اتفاق جالبیه. تا حالا فکر کردین طولانی ترین شب سال رو جشن میگیریم؟ شب خیلی مهمه، شب اصله. آدم مؤمنی که خدا پیغمبر داره زندگیش معنا داره، روز زندگی میکنه به عشق شب. بچه‌ها میدونین شب دیگه باید کلن کار شما تعطیل بشه. چند تا نکته براتون بگم، اینا اصل تو سبک زندگی ماست، اینا از ما گرفتن. اتفاقا فرهنگ سنتی ما به اینا بها میده. شب دیگه وقت کار کردن نیست، شب کار کردن کراهت داره. شب خیلی کارا اصلا باید تعطیل بشه. من روایتش رو آوردم براتون بخونم. اول دامونی که شب باید تعطیل باشه، مرحوم علامه طباطبایی جلد 20 تفسیر المیزان میفرماید که حادثه شب یا نماز در دل شب ثابت قدم تر است یا در... چون آیه قرآن ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، سوره مزمل، مطابقت قلب و زبان شدیدتر. آدما شبا واقعی ترن. میدونستی؟ خواستگاری خوب شبا بری. آدم ها شبا واقعی ترن، مطابقت قلب و زبان شدیدتر. این علامه طباطبایی میگه آدم ها شب بیشتر خودشونن تا روز، چون آدم ها روز درگیرن، روز کارمندن، شب آدمن، شب تو خونن، شب یه عضویه، یه موجودی هن. شب یه موجودی هن. روز درگیر کارن، مثلا خودش نیست، همش کاره. این باید برسونه و تحویل بده، اینجا چی داره؟ شب خودش. سخنی استوارتر و صائب‌تر است، چون خدای تعالی شب را مایه آرامش قرار داده. نتیجه این آرامش اینه که خاطر انسان از شواغل معیشت فارغ، دست انسان از اسباب ظاهری بریده است. شب وقتی که باید از اسباب ظاهری دست بکشی. شب وقت استراحت به این معناست. دیگه با این اسباب ظاهری که روز درگیر بودی برای خورد و خوراک و رزق و فلان و این حرفا، اینا رو بذار کنار، اینا مال روزه. که الان کلا سیستم ریخته به هم، شب تا 3 بیداره، صبحم تا 11 خوابه. شب و روز و اینا رو پدر و مادر همه رو به هم پیوند داده. یک با میشه مثلا زنگ میزنه 3:30 پیتزا میارن، تا میخوره غروب میشه و دیگه مشغول چه کاری میشه؟ چت میکنه. خب دیگه حالا دوستان الحمدلله دستشون تو کار خودشون. من درس پس میدم به حضرتون. کل ساعت ها ریخته به هم. شما خوبه که بعد نماز صبح اون تایم اولا که بدونید مهمترین تایم برای تمرکزه، یعنی هر کسی قدرت فکر داره، قدرت تحلیل داره، نه اون یک ساعت میشینه فکر میکنه. به محض اینم که آفتاب میزنه صبحونه رو میخوره میره بیرون، به محض اینم که غروب میشه برمیگرده. این سبک زندگی ماست، با ساختار عالم تناسب داره. من وقت نیست براتون حرفای غربی‌ها رو بگم که خودشون گفتن این مدرنیته و تکنولوژی جدید از این جهت که ساعتش با شبانه روز و خورشید جور نیست چه بلایی سر بشریت در آورده. یه وقت نیست براتون بگم که یه نمونهش اینه، گفتن بیماری شایع زمان ما بیخوابیه، و اونم فقط به خاطر اینکه ساعت با ساعت خورشید تنظیم نیست. میخوام توضیح بیشتر بدم. میگن چون بدن با نور آبی بیدار میشه، مثلا ساختار بدن این شکلیه، با نور قرمز هم میخوابه، بدن این شکلیه. بعد میگه که این تکنولوژی جدید، این گوشی‌ها و اینا، البته مثل که سام حالا یه بعضی از اینا اسم نمیارم، یه کارهایی کردن اینا مدیریت کردن. میگه که این نور آبی داره بعضی از این گوشی‌ها، اکثر گوشی‌ها، شما ساعت 12 شب که تاچ میکنی نور آبی میخوره بهت، بدن بیدار میشه، شعور که نداره که، میپره بیر بالا، ای نور آبی. آقا این یه چیز دیگه است مجید جان. میگه نه نور آبی، من نور آبی دیدم. خب دو ساعت یه واسه توصیل صبح شده تا واسه توصیل، میگه آه دیدی نور آبی. یه خودی نور آبی میزنه بیرون. این نمیفهمه، شعور پزشکی نداره این چیز حالیش بشه. نور آبی نمیفهمه. نور قرمز هم بدن به خواب میره که باز بعضی از مسائلی که ما داریم نورش نور قرمزه، بدن ریخته به هم. من اصلا تکنولوژی حرفی ندارم، تکنولوژی خوبه، البته اگه تو این ساختاره بشه تعریفش کرد، بشناسه این حالت بدن و فرم و تنظیمش با بیرون و اینا، خیلی کارا میتونه بکنه. ولی الان یکی از مشکلات ماست ساعت جور نیست، بدن وقت نه خوابش درسته نه بیداریش درسته، راندمان کاری میاد پایین، فکر، دریافت، هوش، استعداد، همه چی داغون میشه. اونی که برام گفتن چی گفتن، اول طلوع آفتاب میری بیرون، دم غروب آفتاب باید خونه باش. اصحاب پیغمبر جو بودن نماز مغرب رو پشت پیغمبر میخوندن، میومدن شام میخوردن، میرفتن نماز عشا میومدن میخوابیدن. شب وقت استراحت بزنیم. من مثلا یه روایت بخونم، چقدر روایت بین ما غریبه، چقدر روایت فوق‌العاده است. پیغمبر فرمود لا سحر الا فی ثلاث، شب بیداری نداریم مگر برای سه دست. اینا برای سه دسته فقط شب بیدار باشه. متحجدون بالقرآن، کسی که میخواد شب بیدار باشه با قرآن قرائت کنه، تلاوت کنه، فکر کنه. و فی طلب العلم، مطالعه کنه، درس بخونه، طلب علم داشته باشه. هیچ کونش کارای درگیر با بیرون نیست، با خودتی، برمیگردی به خودت. غیر از این سومی، او عروسن تهدا الی زوجها، که دیگه به شما دیگه اونا خیلی شاید رب نداشته باشه. خلاصه این سه تا رو گفتن شب. این دوتا. یه روایت دیگه میفهمد که لا سحر بعد العشاء الاخره الا لعهد رجلین. میفهمد شب دو دسته فقط حق دارن بیدار بشن، بعد از نماز عشاء، همین ساعت که من شما اینجا نشستیم. الان این ساعت ساعت بیداری نیست. الان برای شما بیدارید؟ برای این دو تا بیدار باشی. الا لعهد رجلین، مسلن او مسافر، یا مشغول عبادتی یا داری سفر میری، که میبینی سفرم خوب آدم شب بره. گفتن سفر رو شب برید، راه کوتاه‌تر میشه، خستگی و اذیتش کمتر. تو تواله الارض، گفته شب تیول ارض میکنی. اثر تکوینی شب این شکلیه، آرامش داره، مسائل بدون مزاحمت طی میشه. شما شب نباید مزاحمت داشته باشی، شب وقت انسه. گرفتین چی شو؟ خواستگاری خوب شب باشه، ازدواج خوب شب باشه. اینا چقدر بین ایرانی ها قشنگه، ازدواج ها رو شب میگیرن، مراسم عروسی رو. خیلی اینا مهمه. یارو خیلی مسائل گفتن وقت شبه که دیگه حالا واردش نمیشم. انس، شب نشینی، دور هم بودن، گرم گرفتن، رو مبنای این که بشینیم هم حرف بزنیم، از حال و روز هم با خبر بشیم، به حال هم برسیم، این وقت شبه. درست شد؟ این هم بگم و دیگه فکر کنم وقت هم داره تموم میشه. یکی از کارهای فوق‌العاده که ایرانی ها میکنند و از کارهای عجیب، اینو بعد حفظش کنیم، شبای یلدا حافظ میخونه. این خیلی محشر، این اتفاق خیلی اتفاق عجیبی. چند قرن این حافظ از دست مردم ها نیفتاده، این هم چیزهای مختلف اومده، باز حافظ پای ثابته. من براتون میگم باز جالبش اینه که سعدی هم نمیخونن، حافظ میخونن. من یه آماری براتون آوردم که تو اشعار حافظ و سعدی بررسی که میکنید، حافظ شب رو وقت وصال میدونه، سعدی شب رو وقت فراق میدونه. سعدی میگه که شب فراق که داند که تا سحر چند است، حافظ میگه دوش وقت سحر از غصه نجاتم داده. سعدی 36 تا غزل داره که مربوط به شبه، 18 تاش در مورد فراقه، 18 تاش در مورد وصاله. حافظ 42 تا غزل داره در مورد شبه، 33 تاش در مورد وصاله. یعنی حافظ فضای شب رو فضای وصال میدونه. ایرانی با شعور حافظ شبه یلدا میخونه، نه سعدی. چون میدونه حافظه که بزم میده به شب، شبو بزن میدونه. حالا من می‌خواستم این سری ابیات از حافظ براتون بخونم که دیگه وقت نمیشه. قوقای حافظ، حافظ رو باید جدی بگیریم. اصلا میخوام بگم ما اگه شب یلدا نداشتیم، ما ایرانی ها، حافظ انقدر ارزش و عظمت داره و اهمیت داره که کلمات بزرگان آورده بودم براتون بخونم که وقت نمیشه. انقدر حافظ بخونم. یه دو کلمه، یکی از شهید مطری، یکی از رهبر انقلاب. شهید مطری میفهمد اشعار حافظ در اوج عرفانه، کمتر کسی قادر لطایف عرفانیشو درک کنه. همه عرفایی که بعد اومدن اعتراف دارن که او مقامات عالی عرفانی رو عملا طی کرد. این یه نکته. رهبر انقلاب هم میفهمن که در مورد حافظ اونه که او اصلا صوفی نبوده، هیچ نشانه از صوفی بودن در اون نیست. بنده جوانبینی حافظ رو جوانبینی عرفانی میدونم، بلاشک حافظ یک عارفه. اولیاء خدا به شدت به حافظ عنایت داشتن. ما عارفی رو ندیدیم که حافظ دستش نباشه، با حافظ انس نداشته باشه. مشهد، قم، جاهای دیگه، بعضی اصلا حرم امام رضا که میرن حافظ میخونه. این تفاول به حافظ تو سیره علما بوده، علامه طباطبایی تفاول میذارن به حافظ. حالا چیز بامزه بهتون بگم، از نکات عجیب غریب اینه که ما ایرانی جز در مسئلهمون اینه که میگیم این مسئله همه میدونن جز خواجه حافظ شیرازی. یعنی بی‌خبرترین آدم موجود بین ما خواجه حافظ شیرازیه که دقیقاً هر کسی برای هر مسئله میخواد بدونه این چی میشه میره از حافظ میپرسه. تفاول به حافظ میزنه. همچین حالی داریم ما. بعد حافظ اینقدر بین ما باید مقدس شمرده بشه. ما جا داشت ای شب یلدا نداشتیم، یه شب و تو سال با هم قرار میذاشتیم بشینیم فقط به عشق حافظ که حافظ بخونیم. ولی اون ایرانی باشعور این کارو کرده، شب یلدا رو پیوند زده به حافظ و حافظ خوانی و فال حافظ. این فضای انس و این بزم و این توحید، من اسمش رو دارم توحید ایرانی. شب یلدا برای ما توحید ایرانی بوده. وقتی ما خوب نتونیم اینو واقعا رو بفهمیم و درکش بکنیم، دست ما میگیره. مثل چهارشنبه سوری. چهارشنبه سوری اتفاقی بوده که ایرانی ها به هم سر میزدن، با هم شوخی میکردن، یه فضایی بوده برای انس بیشتر. اصلا سنت های ایرانی همش این شکلیه. ایرانی ها به شدت موجودات به هم وابسته ای بودن. این تمدن ایرانی هم اینو نشون میده. مثلا ما جنگ های داخلیمون به شدت کم بوده. خیلی از تمدن های دیگه دعوای داخلشون زیاد بوده، ما دعوای داخلی نداشتیم. مثلا این شهر بزن اون شهر رو ببلعه، اینجور نداشت. ایرانی ها به شدت همبستگی بالایی داشتن. آیین های قدیمی اون هم این شکلیه. الان چهارشنبه سوری شده چی؟ شب یلدا همین میشه اگه حواسمون بهش نباشه. شب یلدا واقعی بسیار مهمه، البته تو مفاتی نیومده. اگه کسی دنبال اینه که چون وظیفه‌شون فقط این مهمه که تو مفاتی اومده باشه، نه تو مفاتی نیومده، ولی تو قرآن اینایی که من در مورد شب براتون گفتم، ما طولانی ترین شب سال، چون شب مقدسه. خدا وقتی واقعی موسی رو میخواد نهار کنه میگه 40 شب موسی پیش من بود. شب تو قرآن خیلی بها داره. ما شبی که 30 ثانیه بیشتر از بقیه شبا عمرشه رو بهش ارزش قائلیم، به خاطر اینکه برای شب ارزش قائلیم، به خاطر اینکه برای اون حقیقت تو شب ارزش قائلیم. زندگی ما چه شکلیه؟ میگه شب برنامه ریزی کن و اون شبی که وقت تقدیر توه شب قدره، یعنی یک شبه. تمام زندگی تو تابع شبته. تو شب برنامه ریزی میکنی، روز اجرا میکنی. درست شد؟ شب وقت برنامه ریزی و انس و رفاقت، محصول روز آدم میبینه. نه اینکه روز کارو بکنه شب بره بیفته بمیره باز صبح فردا بیاد ادامه بده. بعضی نگاهشون نسبت به روز و شب اینه که کاملا غلطه. این نگاه مادی دیگه وقت نشد در موردش بیشتر صحبت بکنیم. در نگاه ما شب مقدسه، لذا شب یلدا رو واسش ارزش قائلیم. خدا ان شاءالله به آبروی اهل بیت این شب ها رو برای ما مقدس کنه و بهترین تقدیرها، بهترین رزقها، بهترین آرامشها و محبتها رو تو این شب یلدا که بلندترین شبه نصیب ما کنه. و روشنایی نهایی که صبح ظهور امام زمانه، انشالله بعد از این شب طولانی برای ما رقم بخوره. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.